ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. تصویه خانه فاضلاب 3 بیمارستان در استان گیلان امروز با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افتتاح شد. مرکز تصویه خانه بیمارستان 17 شهریور رشت با ظرفیت روزانه 120 متر مکعب و با 600 میلیون تومان هزینه، تصویه خانه و شبکه جمع‌آوری فاضلاب بیمارستان امام خمینی صومعه سرا با ظرفیت 70 متر مکعب و 700 میلیون تومان هزینه و تصویه خانه فاضلاب بیمارستان سیدالشهدای لاهیجان با ظرفیت 70 متر مکعب و 400 میلیون تومان هزینه امروز با حضور عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از مسئولان محلی به طور همزمان از طریق ویدیو کنفرانس در رشت به بهره برداری رسید. فاز نخست طرح گردشگری و پرنده نگری تالاب بین المللی امیر کلایی هم امروز با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به بهره برداری رسید. این پروژه تفریحی، گردشگری و پرنده نگری با هدف احیاء تالاب بین المللی امیر کلایی لاهیجان طرح‌ریزی و انجام شد. همچنین دو طرح زیست محیطی، چهارمین اکوپارک کشور با 4,600,000,000 ریال هزینه و پاسگاه محیطبانی و طبیعتگردی پناهگاه حیات وحش هم در آستارا با 1,600,000,000 ریال هزینه امروز با حضور عیسی کلانتری به بهره برداری رسید. و یک نماینده مجلس اسلوونی پس از سرقت یک ساندویچ از مغازه‌ای در لیوبلیانا پایتخت این کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد. دریچ کراچیج به رسانه‌های محلی گفته است کارکنان این فروشگاه به او برای خرید ساندویچ بی‌اعتنایی کردند و برای همین تصمیم گرفت با برداشتن ساندویچ و خارج کردن آن از فروشگاه امنیت آن را به امتحان بگذارد. کسی متوجه این سرقت نشد، اما کراچیج که عضو حزب حاکم است میگوید ساعتی بعد به فروشگاه برگشت تا پول این ساندویچ را بدهد. او از این کار خود عذرخواهی کرده است. این کار نماینده مجلس اسلوونی زمانی علنی شد که او این موضوع را در نشستی در مجلس مطرح کرد. ابتدا سایر نماینده ها به این کار او خندیدند، اما یک روز بعد رئیس گروه پارلمانی حزب حاکم این کار نماینده را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. کراجیچ ساعتی بعد با پذیرش مسئولیت این کار از سمت خود کناره‌گیری کرد. بخش بعدی خبر در ساعت 23.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
سرام آرا، تولید کننده کاشی و سرامیک، با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. سرام آرا، آمیزه ای از تکنیک، هنر و نوآوری در صنعت کاشی و سرامیک تزئینی کشور. سرام آرا.
رب خونگی میپرد قدیما خانجون، خوش رنگ و غلیظ با طعم عالی با سمون، چون رب جوان اومده بهتر از اون، خانجونم دیگه رب میخره با این نشون،
رب گوجه فرنگی جوانه.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده به اتفاق سایر دوستان و همکارانم امشب در 26 شب از بهمن ماه سال 1397 خورشیدی این افتخار داریم که با این بخش از برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما عزیزان باشیم، بخشی که حدوداً 8 ساعت ادامه خواهد داشت، یعنی تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا. امیدوارم برنامه‌هایی که در این بخش برای شما تهیه و تدارک دیدیم مورد توجه و پسند شما گرامیان قرار بگیره و شما هم فرصت کنید و ما رو تا پایان این بخش از برنامه‌ها همراهی و همدلی بفرمایید. ضمن اینکه برای شما شبی بسیار بسیار خاطر انگیز آرزو میکنم، دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده اولین برنامه این بخش باشید.
رد پای حادثه. رد پای حادثه. این یک داستان واقعی است در رد پای حادثه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، جمعه شبتون بخیر. ممنون از اینکه با این برنامه همراه هستید. لطفاً رد پای حادثه رو تا انتها دنبال کنید. تکنولوژی تلاش داشت تا با ورود به زندگی ما راه رو برای ما آسون کنه، اما به خاطر فضای متفاوتی که نسبت به زندگی واقعی ما داره گاهی خطر آفرین شده. بعضی از ما خطرات این محیط رو نشناختیم، نکات ایمنیش رو یاد نگرفتیم. بعضی از ما خطرات دنیای تکنولوژی و مدرن رو نشناختیم، نکات ایمنیش رو یاد نگرفتیم و البته به بچه هامون فرهنگ استفاده از تکنولوژی رو آموزش ندادیم. اصولاً فکر میکنیم اتفاقات برای همسایه ما میفته و وقتی کسی بهمون هشدار میده بی تفاوتیم نسبت به اون هشدار. فکر نمیکنیم ممکنه خدایی نکرده امروز یا فردایی برای خود ما همین اتفاق تکرار بشه. تعریف میکرد که گوشی مادرم رو گرفتم و براش یه رمز تعریف کردم. چند روز بعد اومد و به من گفت دخترم این رمز رو بردار، خیلی سخته. هرچقدر توضیح دادم که این تلفن اگه گم بشه درد سر پیدا میکنی گوش نکرد و وقتی گوشیش گم شد چند روز پر از استرس رو گذروند، چون تو گوشی پر از عکس‌های خانوادگی بود. به هر حال رعایت مسائل ایمنی ممکنه کمی استفاده رو دشوار کنه، اما آرامش روانی و امنیت رو با خودش به همراه داره. در برنامه امشب ردپای حادثه پرونده‌ای رو مرور می‌کنیم با موضوعی از این جنس بی احتیاطی ها. همراهان ما در این برنامه آقای مهندس عباس موزون، کارشناس فضای مجازی و مسائل فرهنگی مرتبط، محمد غمخور، خبرنگار حوادث، و اما پرونده امشب ما. آقای مهندس موزون این هفته در استودیوی ما حضور ندارن و به جهت اینکه در سفر هستن از طریق ارتباط تصویری اینترنتی ما رو همراهی میکنن. سلام جناب آقای مهندس موزون.
بنده متقابلا عرض سلام و ادب دارم معذر شما، خانم آل عباس، همکاران محترمتون و مخاطبان خوب برنامه ردپای حادثه.
محبت میفرمایید پرونده امشب رو برای ما توضیح بدید.
بله، پرونده‌ای که این هفته میخوام خدمت مخاطبان عزیز برنامه طرح موضوع کنم، پرونده‌ای هست که در عین سادگی به لحاظ فنی پیچیدگی خاصی نداره و نیاز به شگردها و تکنیک‌هایی که معمولاً فریبکاران، شیادان اینترنتی اجرا میکنن در این پرونده اصلا مشاهده نمیشه و فرد کلاهبردار، به عبارت بهتر فرد سارق، اصلا نیاز نداشته که دانش خاصی در حوزه رایانه داشته باشه و فقط با قدری، یک مقدار خیلی کمی هوش سیاه، تونسته یک پرونده خیلی پیچیده رو ایجاد کنه و آسیب سنگینی به فردی بزنه که توی این پرونده شاکی بوده. موضوع از این قرار هست که یک آقایی گوشیشو گم میکنه و توی اون مسیری هم که افتاده بوده گوشی برمیگرده و همه جا میسپره که اعلامیه میچسبونه و مغازه‌دارا صحبت میکنه که گوشی رو سعی کنه پیدا کنه. اما همون روز چند ساعت بعد از این که گوشی گم میشه، اقوام و آشنایان از شماره تلفن‌های مختلف با ایشون تماس میگیرن و میگن که یک پیامک برای ما اومده از خط تلفن شما و این پیامک موضوعش این هست که من در یک جاده حوالی یکی از شهرستان‌های کشور تصادف کردم و الان در یک درمانگاه بین راهی هستم. شدت تصادف به حدی هست که نمیتونم صحبت کنم. الان این پیامک رو هم دوست من داره برای شما ارسال میکنه و بعد از این ارسال این پیامک گوشی دیگه خاموش میشه و من دیگه نمیتونم صحبت کنم و میرم برای اعزام کنم برای عمل. خیلی سریع نیاز دارم که مبلغ 2,000,000 تومان واریز کنید. شماره کارت من و شماره کارت دوستم هست، واریز میکنید که ایشون کارهای منو انجام بده. این پیامک، واقعیت قضیه این هست که توسط فردی که این گوشی رو پیدا کرده و متاسفانه فرد شیادی بوده، برای تک تک شماره تلفن‌هایی که در موبایل این فرد بوده ارسال میشه. یعنی اگر بنا به فرض 800 نفر توی دفترچه تلفن ایشون بودن، این پیامک برای 800 نفر ارسال میشه. خب در این صدها نفری که در دفترچه تلفن این فرد بوده، مسلما خیلی ها هستن که نوع رابطه کاریشون یا ارتباط و آشناییشون با ایشون به شکلی هست که بجز همین یک خط تلفن، خط تلفن دیگه ای نه از خود ایشون و نه از هیچ یک از آشنایان و بستگانشون ندارن. بنابراین به طور طبیعی از این چند صد نفر، درصد زیادی افرادی که معمولاً متعاملان کاری هستند یا دوستانی هستند که با اقوام ارتباطی ندارن، خب اینها دچار نگرانی میشن و سعی میکنن کمک کنن. اگر همه اونها مبلغی رو واریز نکنن، اما با توجه به اینکه پیامک حاوی یک پیام بسیار شوک‌آور و نگران کننده بوده، درصد زیادی از اینها مبلغ رو یا همه مبلغ یا بخشی از مبلغ رو واریز میکنن. خب اگر فرض کنید که حدود 70 نفر مبلغ واریز کرده باشن، نزدیک به 140,000,000 تومان، که دقیقا این 140,000,000 تومان همون رقمی هست که توی پرونده بوده، ده ها نفر برای ایشون پول واریز میکنن، مجموع میشه حدود 140,000,000 تومان و رقم شاکیان پرونده بیش از 60 نفر بوده. نزدیک به 70 نفر مبالغ مختلفی واریز میکنن که مشکل دوستشون حل بشه. خب از اونجایی که در همون بد و امر فرد متوجه میشه که کسی که گوشی رو پیدا کرده داره کلاهبرداری میکنه، مراجعه میکنه به دادگاه و شکایت میکنه. اما روند پیگیری پرونده و باز شدن پرونده، ردگیری و پیگیری فردی که گوشی رو در اختیار داره، حداقل اگر فرض کنیم با سریع ترین زمان هم بخواد طی بشه، خب 2-3 روز طول میکشه. ولو اینکه ما فرض کنیم که حتی 2 روز هم طول میکشه، فردی که پیامک رو دریافت میکنه بلافاصله پول رو واریز میکنه. یعنی وقتی این پیامک ارسال میشه، تمام این مبلغ 140 میلیون تومان در کمتر از 2 ساعت برای کارت فرد کلاهبردار واریز شده. اینجا پرونده به نقطه‌ای میرسه که فرد شاکی پرونده خودش نزدیک به 70 نفر شاکی داره. البته شاکیانی که وقتی متوجه شدن موضوع از چه قرار هست، حالا ممکنه شکایتشون رو پس بگیرن، اما اون چیزی که این وسط باقی میمونه شرمندگی فرد صاحب گوشی هست که چرا گوشی خودش رو حفاظت درستی نداشته و ضعف حفاظت گوشی باعث ایجاد اشکال و خسارت مالی برای ده ها نفر افرادی شده که متعاملان او هستن. خب در ادامه پرونده روند به جایی میرسه که پلیس کارت بانکی که پولها به اون حساب واریز شده بوده ردگیری میکنه و متوجه میشن این کارت متعلق به فردی هست که از دنیا رفته. یعنی فرد کلاهبردار کارت یک شخص مرحوم رو در اختیار داشته. بنابراین دسترسی به این فرد تقریبا غیر ممکن میشه. پولها رو برداشته و از حساب برداشت کرده. در مرحله اول دسترسی به این فرد نه غیر ممکن اما بسیار دشوار میشه، تا حالا مرحله بعد که بخوان دسترسی پیدا کنن به این فرد سارق و در این حال کلاهبردار. خب من در بخش دوم برنامه مشکلات و خطاهایی که در این پرونده از طریق صاحب گوشی اتفاق افتاده بوده خدمت دوستان واکاوی میکنم.
ممنونم از شما. لطفاً روی ارتباط اینترنتی با ما همراه باشید تا بخش بعدی نکات بیشتری را از زبان شما بشنویم. دکتر فضل الله دالبند، قاضی و کارشناس حقوقی، درباره این گونه پرونده ها با ما صحبت کردن. بشنویم.
به نام خدا، با عرض سلام. در خصوص موضوعی که فرمودید، اولا که اگر کسی یک شیئی رو ارزشمند هست پیدا بکنه، از لحاظ شرعی و قانونی وظیفه‌اش اینه که اونو تعرفه کنه تا یک سال تا مالکش پیدا بشه. اگر شما یک شیئی رو پیدا کردید، تصاحب کردید، از لحاظ قانونی تحصیل این مال تحصیل مشروعی نیست و ممکنه مشمول تحصیل مال از طریق نامشروع بشه. اگر کسی مالی رو از طریق نامشروع تحصیل بکنه، 3 ماه تا 2 سال حبس داره. حالا در این موضوع، کسی موبایلی رو پیدا کرده یا به دست آورده و از طریق اون مالی رو هم برده، 2 تا فعل مجرمانه انجام داده. یکی این که شخص تحصیل مال نامشروع کرده، دومی که مرتکب کلاهبرداری شده. در جایی که شخصی از طریق سامانه‌های رایانه یا مخابراتی میاد مالی رو یا بچه یا امتیازی رو از دیگری میبره، در پیشی که شخص به کار برده و باعث فریب طرف مقابل شده و بچه رو به دست آورده، عنوانش کلاهبرداری رایانه‌ای هست که مجازاتش 1 سال تا 5 سال حبس و به علاوه اون باید مالی رو که از این طریق به دست آورده به مالباخته ها مسترد کنه. به طور کلی اگر کسی از طریق سامانه های رایانه‌ای و مخابراتی از طریق اینکه تغییری در داده ها بده یا داده های جدیدی رو وارد بکنه مایی را از دیگری ببره، مشمول این عنوان مجرمانه خواهد. در این موضوع الان شخص وقتی که گوشیش رو از دست داده آره یا سرقت میشه یا مسروق میشه، بلا فاصله باید اقدامات قانونی برای اینکه گوشی رو شناسایی بکنن، دریابی بکنن و همچنین در خصوص سیمکارت باید اون سیمکارت رو بسوزونه تا شخص از این خط استفاده نکنه. الان این در این موضوع اگر فرد ضمن مراجعه به مرجع انتظامی و قضایی شکایت مطرح میکرد و خط موبایلش رو میسوزوند، راه کلاهبرداری مسدود میشد، چون اینجا خط فعال بوده، خودش رو به جای دیگری معرفی کرده و با دادن پیامک و یا طریق تلفن دیگری رو ترغیب کرده و وجودی رو به حساب اون واریز کردن. همچنین ما وقتی که یک گوشی به سرقت میره، میتونیم از طریق پلیس فتا با طرح شکایت و ردیابی اون در سیستم مخابراتی، اگر به نحوی از این گوشی استفاده بشه، با شناسایی اون شماره سریال میتونیم استفاده کننده رو شناسایی بکنیم. بنابراین توصیه میشه که در کلیه مواردی که دستگاهی دارای شماره سریال هست و قابلیت پیگیری رو داره، حتما در اولین وقت طرح شکایت بکنن تا مبادا این اتلاف وقت باعث ضرر به شخص مال باخته بشه.
همراه هستیم با جناب آقای مهندس عباس موزون. در بخش اول نکاتی رو درباره پرونده امشب رد پای حادثه برای ما فرمودید. ادامه مطالب رو با شما پی میگیریم.
اشکالاتی که در این پرونده متوجه فرد شاکی هست، این هست که وقتی شما وسیله‌ای رو که در اختیار دارید، گوشی خودتون، تبلت خودتون، لپتاپ یا هر دستگاهی وسیله رایانه‌ای دیگه که در اختیار دارید رو گذرواژه یا پسورد براش قرار ندین، اشکالات مختلفی میتونه رخ بده. یکی همین موردی هست که دیدین. یعنی به زبان ساده میخوام خدمت مخاطبان محترم عرض کنم، اگر گوشی شما بدون پسورد هست و با گوشی بدون پسورد بیرون از منزل رفت آمد میکنید، به این معنا هست که اگر گوشی شما فراموش بشه، توی یک ماشین جا بمونه، توی یک مغازه یا از جیبتون بیفته یا سرقت بشه، این امکان وجود داره که صدها پیامک برای آشنایان شما ارسال بشه و اونها رو در شرایط روانی قرار بده که ندانسته برای یک فرد سارق یا کلاهبردار مبالغی رو واریز کنن. نداشتن پسورد در گوشی همراه میتونه خسارت بسیار سنگین، شرمساری بسیار سنگینی رو چه به لحاظ مالی برای دیگران و چه به لحاظ ارتباطات اجتماعی برای خود ما به همراه داشته باشه. این یکی از خسارت‌های نداشتن پسورد روی گوشی همراه است. خسارت‌های دیگه‌ای که در این مسیر ممکنه ایجاد بشه، دسترسی به اطلاعات شما هست. اگر یکی از شبکه‌های اجتماعی که شما عضو هستید و میتونید طبق قواعد فنی شبکه‌های اجتماعی میتونید روی تجهیزات مختلف و گوشی‌های مختلف همون شبکه اجتماعی رو با اکانت خودتون میتونید نصب کنید، اگر گوشی شما پسورد نداشته باشه، کسی که گوشی شما رو پیدا میکنه، چه مفقود کرده باشید، چه به سرقت رفته باشه و چه اینکه در مدت کوتاهی که گوشی شما توجه بهش ندارید، کنار شما هست اما توجهتون به سمت دیگه ای هست، در همون فاصله کوتاه این امکان میتونه ایجاد بشه که فرد با شماره‌ای که شما دارید روی گوشی خودش یک شبکه اجتماعی رو نصب کنه و صرفا کافی هست که در حد چند ثانیه پیامک‌های شما رو نگاه کنه و ببینه کدی که میخواد این شبکه رو نصب کنه چی هست. با خوندن این کد و حذف این کد از گوشی شما، فرد خاطی و متخلف میتونه شبکه اجتماعی رو که متعلق به شما هست روی گوشی خودش یا یک تجهیز دیگه نصب کنه و به این ترتیب به تمام تعاملات شما، اطلاعات شما، ارتباطات شما دسترسی پیدا کنه. و این یکی از قوی ترین و در این حال ساده ترین روش های هک هست. این نوع هک شدن هم ناشی از نداشتن پسورد روی گوشی همراه یا تجهیزات رایانه شما هست. بنابراین هک شدن، سرقت شدن، در معرض کلاهبرداری و سوء استفاده قرار گرفتن آشنایان و بستگان شما، همه اینها فقط و فقط به این علت رخ خواهد داد که شما روی تجهیز رایانه خودتون گذرواژه قرار ندادید و دسترسی به تجهیز شما، تجهیز رایانه شما برای هر کسی مقدور هست. برای پیشگیری از بروز مشکلی که در این پرونده داشتیم، قطعا نه تنها گوشی موبایل بلکه تمام تجهیزاتی که در اختیار دارید، حتی رایانه رومیزی که ظاهرا قابل انتقال به بیرون از منزل نیست و شما به ظاهر نگران مفقود شدنش نیستید، حتی روی اون هم پسورد بذارید، یعنی دستگاه‌های چهارگانه‌ای که کاربری روزمره ما داریم از اونها، تبلت، لپتاپ، گوشی همراه، رایانه رومیزی، این چهارتا رو برای هر کدومش پسورد بگذارید. پسوردها رو در مقام دوم و توصیه دوم حتما هر از گاه عوض کنید. اگر هفته یک بار این کار رو نمی کنید، اگر ماهی یک بار این کار رو نمی کنید، لااقل هر فصل یا هر شش ماه یک بار حداقل پسوردها رو عوض کنید. توصیه سوم این که پسوردها رو به طریقی داشته باشید و عوض کنید که یک قاعده منظم برای اینها در ذهنتون برقرار باشه و فراموش نکنید، پسورد رو از دست ندید. ذهن شما میبایست مسلط باشه به اینکه چه روندی برای تغییر پسوردها هست. پسوردها رو میتونید بر اساس زمان، بر اساس فصل یا بر اساس یک عددی که در حال افزایش یا کاهش هست و در کنار اون آمیخته هست با یک سری از حروف دیگه، حروف الفبایی و اعداد، به این شکل پسوردها رو برای دستگاه‌ها اتخاذ کنید. توصیه بعد این که پسورد شما حتما ترکیبی از حروف، اعداد و نشانه‌های مختلف باشه و حتی از فاصله خالی یا اسپیس هم اصطلاحاً استفاده کنید. و توصیه آخر این که تمام اهالی خانه باید بدونن، همه اعضای خانواده باید بدونن که هر تجهیزی میبایست پسورد ویژه خودش رو برای هر فرد خاص داشته باشه. به عنوان مثال، اگر ما رایانه رومیزی داریم و اعضای خانواده 5 نفر هستن، میبایست 5 پسورد روی اینها باشه و این 5 پسورد با قاعده‌ای که قبلا در برنامه‌های دیگه گفتیم، مربع سزلی پسورد، میبایست قاعده ای باشه که حاکم بر ساختار پسورد گذاری تجهیزات خونه وجود داشته باشه. و این قاعده به این شکل هست که پسوردهای دختران، فرزندان دختر رو مادر میبایست مطلع باشه، پسوردهای فرزندان پسر رو پدر میبایست مطلع باشه و پسوردهای مادر و پدر میبایست مشترک از هم دیگه اطلاع داشته باشن، یعنی مادر پسورد پدر رو بدونه و پدر پسورد مادر رو. اما تعاملات و کارکردهای دختران توسط پدر نمیبایست دسترسی باشه و اطلاعی داشته باشه و مادر از کارکردهای رایانه پسران میبایست مطلع نباشه. این اطلاع بر اساس تطابق جنسیتی هست، یعنی پدر اطلاع از کارکردهای فرزندان پسر، مادر از کارکردهای فرزندان دختر و همینطور فرزندان میبایست بدونن و ببینن که والدین پسوردهاشون رو به همدیگه ارجاع دادن و پسوردها و گذرواژه‌های مادر و پدر بین خودشون پنهان نیست. خب در اینجا قبل از اینکه برنامه به پایان برسه، من از فرصت استفاده می‌کنم یک تشکر ویژه از مأموران محترم پلیس فتا در این برنامه باید داشته باشیم، برای اینکه اخیراً پیامکی اومد روی خیلی از گوشی‌ها در حجم وسیع توی کشور منتشر شد، مبنی بر اینکه یارانه شما قطع شده و ارسال این پیامک با این هدف بود که افراد رو به سایت‌های جعلی بکشونن برای اینکه اون اشکال رو علی‌ظاهر برطرف کنن، اما